أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين. رخي وارواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. یه بحثی رو که سابق شروع کردیم و به تعطیلی ماه مبارک خورد، بحث اگه یادتون باشه اخلاص بود. اولین بخش اخلاق رو بحث اخلاص رو مطرح کردیم. به ذهنم بود که هم از رذایل بگم و هم از فضائل بگم. اینطور نکنم که همه فضائل رو یک جا بگم، همه رذایل رو یک جا بگم، چون فکر می‌کنم اثر تربیتی خوبی نداره. آدم اول بیاد بی تربیتی ها رو بگه مثلا، یا اینجور نشه. در هم بگیم که آثار هر دو انشاءالله آثار مفیدش باشه، آثار بد نداشته باشه. این شد که درباره اخلاص قدری صحبت کردیم. یادمه که تعریف اخلاص رو گفتم و از این که آثار اخلاص رو هم مطرح کردم. اما بد نیست که از عوامل مؤثر در خلوص هم چند کلمه بگم. شاید امشب به همین بپردازم که چیکار کنیم که کارمون خالصاً لله بشه، فقط برای خدا تعالی باشه. نمیدونم آیا فکر کردید تا حالا شما روش که چیکار که بکنیم وقت میتونیم خلوص داشته باشیم، و اهل خلوص چیکار میکنن که خلوص دارن. مثلا آثارش یادتون باید باشه، یکیش این بود که من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 روز خالص کنه کارش رو، جرا ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه، و یا موندگار میشه کارش، کارش با برکت میشه. اینا آثارش بود که اشاره کردیم. اما چه کنیم که خالص بشه کارمون؟ شما فکر کردید روش تا حال که چه چیزی موجب میشه که آدم کارش خالص بشه؟ فکر میکنم یکی از چیزهایی که خیلی مؤثره در خلوص نیت، معرفت و شناخته. یعنی هر قدر آدم خدای تعالی رو بهتر بشناسه، این یه طرف، هر قدر خودش رو خوبتر بشناسه کارش خالص میشه. برخی خیال میکنن خودشناسی و خداشناسی اینها دو چیزن. اینا دو چیز نیستن، بلکه اینا هر کدام یه طرف سکه هستن، خودشناسی و خداشناسی. هرچی خودتو بهتر بشناسی او رو بهتر میشناسی. جالبه، هر اندازه او رو بهتر بشناسی باز خودتو بهتر میشناسی. برای همین باید انسان یه تلاشی بکنه که اول خودش رو بشناسه تا او رو بشناسه. حالا اگه بخوایم بگیم ترتب منطقیش چجوریست و یا در روایات چگونه بیان شده، در روایات گفتن از خودش شروع کن، چون ما خودمون تو دست خودمونیم. من خودم برا خودم حضور دارم. خداوند متعال اینطور به چنگ ما نیست، در اختیار ما نیست. به ویژه وقتی آدم به اصطلاح کمالات معنوی نداره، اصلا خدا رو نمیبینه. خدا میشه براش موجودی در آسمان هفتم مثلا، در عرش مستقره و کاراش انجام میده. نیست پیش ما، حضور نداره،
درک حضور او نمی کنیم به راحتی. اما خودمون رو میتونیم بگیم که خودتو درک کن، چیه که خودش از خودش غایب باشه. میشناسید کسی که وقتی که توجهش، ما معمولا غافلیم، دست شما هم نیست، وقتی که میگیم از غفلت درش میاریم، یعنی بهش توجه میدیم که خودت خودت رو دریاب، خودت خودت رو بشناس، خودت خودت رو ببین. این نمیتونه بگه چجوری، خودم کجام، اینا خودم همینجام دیگه، خودت با خودتی. یعنی علم بخیش فکر میکنم نزدیکترین علم و حاضرترین موضوعه. من به شما بخوام علم پیدا کنم آسون نیست، باید با تون زندگی کنم حالا حالا، اما با خودم خب زندگی کردم 30 سال، 40 سال، 60 سال، 50 سال با خودم زندگی کردم، اینه بشناس. برای همین آسون ترین راهه، البته حالا به این آسونی هم که میگم نیست، اما خب بالاخره نسبت به شناخت ها و معارف دیگر این معرفت خیلی جدی تره. وقت در قرآن هم به این خیلی، یعنی من ندیدم کسی در این جهت خیلی کار کرده باشه الا برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و شاگردای ایشون، مثل مرحوم آقای پهلوانی. مرحوم آقای پهلوانی میگفتن که من در باب فطرت خیلی کار کردم و نوشته هاشون آروم آروم داره در میاد، مثل شرحی بر گلشن راز خیلی در این باب حرف زدن، تو جمال آفتابشون خیلی در باب شناخت فطری الهی حرف زدن. حالا اگر اهل مطالعه باشید خوبه ببینید. من که خودم هر وقت فرصت میکنم و میشینم مطالعه میکنم کلی چیز یاد میگیرم که میبینم خوبم کار کرده. متاسفانه این اواخر دیگه نابینا هم شده بودن، اما یکی از دوستان میرب مینشست و به اصطلاح یاد داشت میکرد چیز که میگفتن، چون خودشون هم که مینوشتن دیگه نمیدیدن، از کاغذی رو میرفتن بیرون کج میشه. ولی بحثای خوبی در باب این که فطرتن خدای تعالی، آخه خداوند یه حضوری، حضور بگم اجمالی نزد ما داره که من وقتی خودم رو بیابم اونم میابم، و اینو تلاش میکنن که به آدم یاد بدن. من اگه فرصتی بشه امشب بگذارید همینه یه مقدار در باب معرفت به خود صحبت کنم. این میطلبه صلواتی رو ببینید. شما برگردید به این که نگاه کنید که خودتون خلقتتون چجوریه. ما یه بخش به اصطلاح جسمانی داریم یا بخش مادی داریم که همین بدنمونه و اینا، که خیلی محسوس ملموسه، میتونید لمسش کنید، میتونید حسش کنید. سر دارم، دست دارم، تنه دارم، پا دارم، اینا که هست. اما دقت کنید وقتی اینا رو میگیم یه چیزی هست که اینها به او حمل میشه. یعنی من میگم پای من، اون من کیه؟ اصل وجود من همونه. سر من، گوش من، چشم من، زبان من، مال من، دارایی من، علم من، مقام من، پست من، معلوم شد یه چیزی هست که اون منه و همه اینا رو به اون هی نسبت میده. اون کو اون جالبه، نه دیدنیه نه لمس کردنیه، یعنی با حواس پنجگانه اونو نمیتونیم درکش کنیم، ولی میابیم که چیزی هست که همه اینها رو کنه در اطراف او هم و نسبت میدیم به او. در واقع حاج آقا تهرانی اونه نه این، این پای حاج آقا تهرانی، این دست اوه. جالبه اگر پیوند بزنن چشم رو درارن یه چشم دیگری بگذارن که این چشم مثلا مال یکی دیگه بود، شما بعد میگی که این چشم مال من نبود اما الان چشم منه. پس معلوم میشه که اینها، اینایی که داریم، یه چیزای ذاتی نیستن، همه من و یا حتی نترسم بگم بخشی از منم نیستن، چون میتونه نباشه، میتونه این نباشه یه پا دیگه بیام پیوند بزن. قلب مال من نبود، حالا شد قلب من، کلیه من، معده من، روده من. اون من کیه؟ اصل شخصیت انسانی همونه، فکر میکنم اونو باید ببینیم چه چیزی براش داریم. ببینید مثلا فرض کنید شما یه زمینی داری، این زمین نمیدونم حالا هر چی دلتون بخواد حدس بزنید، 100 متر زمین مثلا تو خیابون فلا، یه جیرب زمین مثلا، یه جیرب چند هکتار زمین، چون همه رقم آدمی داریم دیگه، برخی 10 متر دارن، بعضی 100 متر دارن، بعضی 1000 متر دارن، بعضی 100000 متر دارن. ولی اینا که دارن هیچ کدامشون به خودشون چیزی اضافه نمیشه، یه چیزایی هستن که نه گوشه جیبی من مثلا این خودنویس هست. این خودنویس حالا خوب باشه یا بد، قیمتی باشه یا نباشه، چیزی به من اضافه نمیکنه. یعنی خود حاج آقا تهرانی گنده نمیشه و به واسطه این، به خاطر اینکه یک چیزی ربطی به من اصلا نداره، در کنار منه، یه گیره داره، با این گیره آویزونش کردم به جیبم، بدنم راحت میشه، تو یه دقیقه بعد اینو از جیبم درارم ببخشم به این آقا، بند میشه به این آقا. پس اگر این ذاتی من بود نباید از من کنده بشه، اگر همه چیز من بود نباید جدا بشه، جدا میشه. عجیبه که تمام مردم به واقع دنبال همین چیزا میدوند، دنبال قالی، لباس، ماشین، زن، شوهر، پول، مقام، که اینا هیچ کدام به اینا چیزی اضافه نمیکنه. یه چیزایی هست که از اول بهشون مالشون نبود، بهشون نچسبیده بود، چیزی اضافه بعدم که اومد به خود این آقا چیزی اضافه نکرد، بعدنم به راحتی کنده میشه. گفت وصیت کرد وقتی من مردم دو دست مرا از تابوت بیرون بگذارید، باز اینجوری که وقتی که میبینن بفهمن که ما از این ملک و حکومت و پادشاهی هیچ به همراه نبردیم، با دست خالی خالی گذاشتیم برای دیگران. همینجور هم هست، چی چی میبره. به ادعای بنده و اونچه که یقین دارم اینه، انبیا همشون اومدن برای همین که اون شخصیت واقعی انسانو بهش برسن، بگن یک کاری بکن ایروش کنه. این که در قرآن این همه هست، یزکیهم، تزکیه کنه. تزکیه از واژه زکاته، یکی از معناش اینه، زکات یعنی چه؟ یعنی مثلا درخت رو شما میگیرید هرس میکنید، شاخهاش میزنید، وقتی اگه زورت بیاره و شاخهاش نزنی بگی حیفه، ای الان که شاخهاش تو سرمای زمستان زده نمیشه، الان که خوابه نمیزنی، بعدن تو بهار این درخت به میوه و بار نمینشینه، اما اگر شاخه های زیادی رو زدی میوه میده، موجب نمو و رشد اون درخت و اون گیاهه. زکات، زکات مال بدر کن، زکات مالتو بده که اگه بدی، این وقتی که رز را درخت مو را شاخه های اضافیشو میزنی، بعد انگور میده. این افرادی که متدینن میدونن، اینه که زکات مال میدن، اینه که خمس میدن، مالشون عجیب برکت پیدا میکنه، پربار میشه. اینه که نمیدن، نه، ممکنه زیاد باشه، شاخهاش زیاده، اما برکت توش نیست، هیچی نداره. این واقعیتیست، تجربه کنی ببینید چقدر راست میگم. انبیا که میان میگن یک کاری بکن که تزکیه کن، که اون خود تو به بار بنشینی، به رشد برسی و یه نمو جانانه کنی، نه اینکه چیزی هیبت اضافه شه در کنار تو که ارتباطی با تو ندارد. این میرسه به اینکه انسانیت انسان به کمال میرسه، او دنبال اینه و اون اینا نیست. انسان این دست و پا و چشم و گوش و اینا نیست، اینا ابزاراشن، اینا مرکبشن. بالاخره من این روح انسانی من باید سوار یه جایی باشه و سوار این دست و پاست، سوار جسممه، یه وقتی هم ازش جدا میشه، میبرنش، میگیرنش، میبرنش، که میبینید این بدن میفته یه گوشه و از بین میره، خیلی به سرعت نابود میشه. اونو چه فکری براش کردیم و باید بکنیم؟ اصل کار اون بخش ماست. حالا دقت کنید، ببینید، میفرماد که فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، خدای تعالی به ملائکه میگه که من انسان از گل خلق میکنم، این شکل، این شکل، این شکل، وقت که تسویه کردم، یعنی هر چیز رو به اندازه خلق کردم درش. تسویه با عدالت فرق میکنه، عدالت یعنی هر چیز جا خودش قرار دادن، سواک فعدلک، اما تسویه یعنی هر چیزی رو به اندازه خلق کردن، این دوتاست. من این انگشتام به اندازه خلق شده، انگشت میانی خیلی بلندتره، شست، این که به اندازه خلق شده، این واژه سواه هست، تسویه. عدلک یعنی جای مناسب گذاشته شده، میتونست یه انگوش همین اندازه درست باشه، یه جایی دیگه باشه که جاش مناسب نباشه، هم جاش مناسبه، هم اندازش مناسبه، قدش مناسبه. حالا شما این میگه فَإِذَا صَوَّيْتُهُ، وقتی که من این انسان رو هر چیزی به اندازه خلق کردم، و نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، وقتی از روح خودم توش دمیدم، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، حالا بیفتید سجدش کنید. ببینید وقتی روح الهی در بدن من میاد، افتخار این که سجده کنن ملائک به من پیدا میکنن، ارزش واقعی اونه. یا آیات دیگری که بفرماد که ما از روح خودمون در انسان دمیدیم، و فتبارک الله احسن الخالقین. حالا باریک الله، حالا چقدر مبارک است بهترین خالق ها، وقتی روح رو میدمه که قبلش هست، فرمود انسان رو از علقه خلق کردیم، علقه بعد شد مزغه، مزغه بعد شد استخوان، استخوان بعد گوش روشو گرفت، بعد ثم انشأنا خلقا آخر، بعد یه خلقت دیگری اصلا ایجاد کردیم که این خلقت قبلی خلقت مادی ما بود، جسمانی ما بود، بعد خلقت روحانیمون شروع میشه، ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. عجب مبارک است برترین خالق، که خودش هم از این خلقت به اصطلاح به اعجاب اومده، شگفت آمده. اینه اصل من. خب برای این چیکار باید کرد؟ من فکر کنم باید رو همین یه مقدار زیادتر فکر کرد. اگه این رو یه مقدار آدم دقت بکنه، این چون از عالم روح، از عالم حال به اصطلاح فلسفیش از عالم امر آمده، این عالم عالم خلقه، عالم والاتر رو بهش میگن عالم امر که عالم مجرداته، اینجا عالم ماده است. چون از اون عالم اومده، این ویژگی خاص اون عالم رو داره، خیلی الهی است. شما یه همچین بخشی رو ماها داریم و بعدم همینه که میره و بعد ازش سوال میکنه. یعنی شب اول قبر و عالم برزخ و اینا همش با اوه، نه با این، اینکه میفته یه گوشه. حتی اینکه گفته میشه روح بر میگرده و اینا، بعید نیست بیاد تا نزدیک قبر رو بخواد تو بدنم بره، این به خاطر تعلقش به این بدنه که میخواد وارد بدن بشه، نمیذارنش و نمیشه دیگه، وحشت میکنه، میترسه. در واقع اون خودی منم که وحشت میکنم، نه این الان هم همینجوره، میگه الانه که من میترسم، اینه که میترسه، جسمم میترسه یا روحمه، خودم هم که میترسم، درسته؟ خودم هم که میترسم، نه چشمم، چشمم بسته میشه، بدنم میلرزه، ولی خودم هم که میترسم، اونه که مهمه. برای او چی کار کردید؟ خوردن و خوابیدن و همبستر شدن و نمیدونم استراحت کردن و ورزش کردن، خب اینو که حیوانات هم دارن، اینا رو اونام که همین کارا رو میکنن. شما اون بخش اصیل وجودتون رو اونو برش چه فکری کردید؟ اون کجاست؟ در چه مرحله ای؟ میدونید یا نه؟ اصلا میدونید در چه سطحی او رو قرار دادید الانه؟ حالا اونم سن مختلفی داره که عجیبه. برخی در قرآن هست که برخی روحشون اونقدر بدبخت و ذلیل و ضعیفه که در حالت جمادات مونده است. یکی میفرماد که تو دوزخ اینا میشن هیزم دوزخ، یا مثل سنگن، بلکه بدتر از سخت‌تر از سنگ. این روحشه در واقع، هیزم ارزشش هیزم دوزخ بودنه. برخی به شکل حیواناتن، اون روحمونه که یه قالب مثالی به خودش میگیره، یعنی یک شکل مناسبه با اون جهانی، نه این جهانی دیگه، تو این بدن نیست. اموات که میمیرن همینجورن دیگه، اونا در یک قالب خاصی هن که این بدن نیست، و اون میتونه شکل انسانی گرفته باشه به شرطی که روح او روح انسانی شده باشه. اگه او رسیده باشه، او وقت جسم قالب هم قالب انسانی میشه، و الا نه. میگفتش که یادمه یکی از بزرگان میفرمودن که تلاش کرده بودن که ارتباط برقرار کنن با روح مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه، گفته بود نمیتونید، ایشون نمیتونید تسلط بهش پیدا بکنید. گفت چرا؟ گفته بود ایشون مداوم با امیرالمومنین سلام الله علیه. شما اگه امیرالمومنین رو بتونی تسخیر کنی، ایشونو میتونی تسخیر کنی، و چون اونو نمیتونی اینم نمیتونی. میتونه در انسان اینجور بشه. بعد از خود شیخ که پرسیده بود که چرا اینجوره، فرموده بود به خاطر اینکه ما فقهای قدیم با شما فقهای جدید فرق میکنه. شما احکام تکلیفیتون 5 تاست: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. درسته؟ واجب، حرام، واجب اون که حتما باید انجام بدی و الا کتک بخوری، حرام اون که حتما باید نکنی و الا کتک بخوری، مستحب اون که انجام بدی بهتره، ثوابت میده، مکروه اون که انجام ندی بهتره، مباح نیم کش و اسد، بکنی نکنی یه جوره. مثلا فرض کنم مثلا آب خوردن من میتونم بخورم میتونم نخورم، میتونم یه لفظی رو ایجور به کار ببرم یا اجور به کار ببرم، خیلی چیزی نیست، هر دوش جایزه. ولی ماها اینطور فکر نمی کردیم. ماها احکام اون 3 تا بیشتر نبود، یا واجب بود یا حرام یا مباح. مستحب رو حتما انجام میدادیم، مکروه هم حتما انجام نمیدادیم، میذاشتیم بغل محرمات. دیدیم گاهی از اوقات واجبات هم یه جوری القا میکنن که به نظر بیا طوری نی میشه نکرد، مگه نیست؟ دختر خانمای عزیزی که آرام آرام داره تعدادشون اکثریت جمعیتمونو تشکیل میده که موهاشونو بیرون میذاره، بپرس او این گناه نداره؟ آقا یه دوتا مو بیرون گذاشتن میگه چی میشه؟ حرام خدا شده از مکروه راحت تر انجام میده، دیر به جمعید آرایش میکنن میان تو کوچه. حرام نیست؟ صریح قرآن نیست که ولا یبدین زینتهن، زینت خودشون آشکار نکنن؟ آیه قرآنه ولا یبدین، نهیه، نهیم وقتی که مولا نهی کنه حرامه، خدا داره میگه نکن. ولا یبدین زینتهن، نه آشکار نکنن خانم ها زینتاشون رو. فهمیدنش سخته؟ بعد حتما حضرت جبرئیل از آسمون بیان در گوشی من بگن تا من نکنه، بعد حتما یه عذابی نازل بشه تا بعدش من قبول بکنه. چی چیه؟ منتظر چی هستیم؟ مگه نبودن مشرکین زمان پیغمبر همین میگفتن؟ اگه راست میگی بگو که همه الان یه از آسمون یه کتاب بیاد پایین آتیش بگیره فلان بشه فلان بشه تا ما قبول کنیم. چی دارید میگه؟ الا لبا قولتهن، زینتاشون رو فقط برای شوهراشون آشکار کنه. و جالبه اینه که برای دیگران آرایش میکنن تو کوچه، برای شوهراشون گونی میپوشن تو خونه. برید زندگی هاشون رو آشنا بشید، شوهرش هم دنبال دختر و زنهای دیگه است، خیال میکنی؟ همونطور که ای دنبال مردهای دیگه است، اون هم دنبال زنهای دیگه است. حرام نیست اینا؟ شک داری؟ کسی هست ندونه اینا را؟ واقعا تو جامعه ما کسی هست؟ من فکر میکنم این همه رسانه های ارتباط جمعی فراوون حتما به گوشه افراد خورده و میخوره، میدونن. خب این چی میکنه با آدم؟ میگو ما مستحب رو هم ملحق به واجب میکردیم حتما عمل میکردیم، مکروه هم ملحق به حرام میکردیم حتما ترک میکردیم. بابا ما حرومش هم الان انجام میدیم. میگفتش که خیلی راحت، خیلی راحت تو قرب این کارو میکنن، وقتی یه معامله میکنن و اینا خرید و فروشی میکنن، بعد حقی برای خودشون قائلن. چی بهش میگن؟ بله پورسان میگفت الانه خودیا با کمال بی‌حیایی می‌نویسه پورسان عقده حروم نی ربا تو قرآن هست می‌فرماد انما البیع مثل الربا میگن آقا بیع هم مثل ربا چه فرق میکنه چرا سخت میگیری چه فرق میکنه برای که میخواه بخوره بندگی تا نکنیم به جایی نمیرسیم باور کنید و عمده این که نمی کنیم و خالص برای او انجام نمیدیم پاشوای نمیستیم مال بی‌معرفتی به خودمون اول از همه بعد منجر میشه به بی‌معرفتی به او من نمیدونم اصلا از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخه واقعا دنبالش هم نیستم اینه که برخی بزرگان مثل مرحوم آقای قاضی علی الله مقامه بفرمون که حتما خودتون رو به قبرستون عرضه کنید برید تو قبرستون ببینید ما داشتیم یکی از بزرگان هنوز در قید حیاتم خدا حفظشون کنه از علما میگفت میان تو قبرستان میرن تو غسالخونه اصرار دارن میخوام مرده بشم که باورم بیاد چنین روزی هست و چی کار کردم چهار تا کلمه حرف میزنی مواظبه آقا غیبت نشه تهمت نباشه حرام خوری نکنیم حرام گویی نکنیم حرام شنوایی نکنیم آقا وقتی مادرتو میبینی دستشو میبوسی عزیزم وقتی با خانومت هستی وقتی با شوهرت هستی با بچهت هستی با دوستت هستی داری محبت درست اون که خدا میخواد اعمال میکنی این دعا رو خیلی بگید اللهم اغننی به حلال کن حرامک خدایا به حلالت از حرامت بینیازم کن بالاخره شهوت دارم بالاخره خواسته هایی دارم امیالی دارم دلم خواد چیزی بخورم دلم خواد چیزی ببینم دلم خواد جایی باشم دلم خواد بخندم دلم خواد تفریح کنم خدایا اینو بی جا باشه اونی باشه که تو میخوایی حلال باشه بالاخره باید کاری بکنم شغلی داشته باشم چیزی بنویسم چیزی بخونم خدایا حلالش بالاخره زمینی میخوام توش زندگی کنم پولی میخوام که باش بگذرونم مقام خدای حرومشو نده اللهم اغننی به حلالک عن حرامک خب بذارید من یه چیز رو بگم و بس دیگه بس شاید من همین هفته فیلم حضرت یوسف سلام الله علیه رو دیدم یه جاش رو یادش رفته بود آقای سلحشور بیاره که همین به زنگاه مطلب ماست و اون این که وقتی که او خانومه خودش رو عرضه کرد به یوسف قرآن می‌فرماید که وغلقت الابواب درها رو بست و قالت هیت لک ویالا حالا ببینید بعدش چیه لولا ارعا برهان ربه لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين اگه نبود که یوسف رو نشونش دادیم لولا ارعا برهان ربه اگه این نبود که ما نشون دادیم به یوسف یا دید یوسف برهان رب را برهان الهی را چون دید لولا اگه نبود این برای چی بود؟ برای این بود که لنصرف عنه سوء والفحشاء این برای این بود که ما بیاییم بدی سوء و فحشا دو تا چیزن. آخه هست که از امام هشتم علیه السلامه، اینم اشاره کردن ولی جاهاییست که فکر کنم ای کاش بیشتر بزرگ میشد، هایلایت میشد، زیرش خط میکشیدن و درشت ترش میکردن. یکی اینکه برهان رب چی بود؟ چی یوسف دید که گذشت و پشت پا زد به این کثافت؟ چی شد که زنا در برابر او پلید بود؟ برهان رب بود دید. یکی نکته بعدش لنصر فعنه السوء اول فحشا، وقتی برهان رو دید وقت دو تا چیز ازش دور شد، یکی سوء بدی، یکی فحشا همون زنا. امام هشتم علیه السلام تفسیر قشنگی دارد، سلام الله علیه، به روح مبارکشون صلوات ختم کنید، الله اکبر. حضرت می فرماند که سوء غیر زنا بود. یوسف وقتی که او این کار کرد تصمیم گرفت که یه موش بهش بزنه. خدای تعالی می دونست که اگه بزنه میشه مثل داستان موسی که فوکزه موسی فقضا علیه، یه موش زد و موش کار او رو تمام. میدونست اگه یوسف زد کار او تمام میشه، درد سر چند صد برابر میشه، او به اهدافش نمیرسه. یا نه، ممکنه اگه تو کشته نشه، گفته میشه که زد برای اینکه من رو تهدید کنه به گناه. خدای تعالی نمیخواست این طور بشه، برای همین ما منصرفش کردیم از اینکه او دست بلند کنه، پس دست بلند نکرد. فحشا هم همینطور، وقت دوید رو به در، فس طبق الباب، فرار کرد رو به در و در رفت. حالا برگردیم سر جا. اول لولا الرعا برهان ربه، این برهان رب چی بود؟ چیزای مختلفی گفتن، چند تا تفسیر در این تفسیر چند تا حرف هست، من به اشاره سریع رد میشم و اونی که میخوام بیشتر تکیه روش میکنم و تمام. برخی گفتن که یه مرتبه حضرت یعقوب سلام الله علیه در برابر او تجسم پیدا کرد، دید که پیغمبر خدا داره دستش رو گاز میگیره که یوسف بپا نری بابا. من سراغ دارم کسانی که در همین دنیا براشون زمینه همچین گناهی پیش اومد، میگفت بابام میدیدم و فریاد میزد فلانی بپا. حالا ما این چشها رو نداریم که ببینیم، یه مقدارش هم شاید بشیم بگیم اصلا نه، یه علم خاصی داره، یه معرفتی خاصی داره به خودش، به خدای خودش. یادم خدا حفظ کنه حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودن که وقتی که یوسف، روایت هم هست، روایتش تو ماه مبارک که صحبت می‌کردیم با مردم براشون خوندم، می‌فرمود که زلیخا یه لحظه اجازه گرفت از یوسف، گفت صبر کن، رو سریشو از سرش برداشت و کشید رو سر بوتش. یوسف گفت چه هنچه کرد؟ گفت خواهم نبینه که ما چه کار میکنیم. یوسف گفت ای بابا، تو یه بوت مجسمه سنگی یا مثلا نمیدونم فلزی رو که میدونی هم چشم نداره و چشمش هم نمیبینه رو سرش پارچه میکشی، من چگونه رو سر خدای خودم پارچه میکشم؟ چگونه چشمش ببندم؟ مگه میشه؟ اگه ای حاصل بشه گناه نمیکنیم. خدا رو حاضر ببینید و خالص انجام بدید. همین.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
چشم بینای خدا میبینی، میگه السلام علیک یا عین الله الناظره، سلام بر شما ای چشم بینای خدا، و اغنو گلوای و ای گوش شنوای چقدر بده همه خیال کنن از امت شما قصدم و ادعاش بکنم آقا، اما لحظه به لحظه دل مبارکت به درد بیاره، می فرماد کاری نکن که شفعاء شما خصماء شما باشن، اینایی که امید دارید شفاعتتون کنن خودشون دشمن شما باشن. گاهی آدم از دست این اون میناله، سخت نیست، چقدر بده اگه از دست خودش بناله، تصمیم نگیره درست بشه، باز فردا مثل امروز عمل کنه. من استوى یوما، کسی که دو روزش مثل غم باشه، فهو مغبون، ای ضرر کرده. و من کان غده شر من یومه، اما هر که فرداش از امروزش بدتر باشه، فهو ملعون، او ملعونه، او از رحمت خدا به دوره. خواهرم، برادرم، اگه مواظبت نکنی آرام آرام به حال خودمون مروا میگذاره، بعد میبینی به هر کار دست میزنه. این ایام مصادف با تخریب بقیه اهل بیت، ببین چقدر راحت آثار اهل بیت رو نابود میکنه. در زمان حیاتشون چقدر راحت حسین رو ازدغام میکنن و به شهادت میرسن، چه راحت در خونه بی بی میاین، در آتش میزنن میمیرن. اگه انسان به قول خودش رها شد، از هر شیطانی بدتر عمل میکنه، قافلانه عمل میکنه. وقتی به خود میاد دیگه دیر شده، فرصت ضایع شده. فرمود ولست ادری خبر المسمار، سل صدر خزینة الاسرار، من نمیدونم میخ در خانه باسینش چکه. اگه میخوایی بدونی از مخزن اسرار خدا بپرس، بی جهت نبود امیر مومنان وقتی دید حسن و حسین آمدند، گفت من شنیدم ناگهان صدای ناله بی بی بلند شد، دستان مبارکش از داخل کفن بیرون. ای دو فرزند مظلوم و معصومش بغل گرفت، برادرم خواهرم آخرین عبارت بی بی جالبه گفت وقتی بی بی رو به قبل خوابید دیدم دست بالا کرد گفت خدایا به گریه حسن و حسینم تو را قسم گناهکاران شیعانم رو بیاموز ببر گفتم ناگهان منادی نداد علی جوان بردار طفلان زن السلام عليك يا ممتقنة وامتقنك الله قبل أن يخلق فوجدك لمن تقنك صابرا السلام عليك يا بنت رسول الله يا عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
نسألك اللهم وندعوك بمحمد وأهل بيته وبالقرآن العظيم
برنامه دارید دیگه
خدایا مراقبت به خیر فرما تعجیل در ظهور آقا بفرما مر لحظه‌ای به خودمون و مگذار اللهم صل علی محمد و آل